ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جامعه مدرسین قم به شدت از برگزاری کنسرت در این شهر انتقاد کرد. سپاه پاسداران پهپاد رزمی جدیدی را به نمایش گذاشت. و وزارت کشور تلاش داعش برای بمب‌گذاری انتحاری در نماز جمعه تهران را تکذیب کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از تشکل‌های سیاسی روحانیون، با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از برگزاری کنسرت در شهر قم، خواستار پاسخگویی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره شد. این گروه که به اصولگرایان نزدیک است، در بیانیه خود برگزاری کنسرت در قم را غیر قابل پذیرش و حرکتی به دور از شأن شهر قم دانسته و گفته است تلاش برای خلاصه کردن فرهنگ و هنر در موسیقی لطمه‌ای بزرگ به فرهنگ و ارزش‌های دینی و اسلامی است. پیشتر آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید و احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان به شدت از برگزاری کنسرت در شهر قم انتقاد کرده بودند. به دنبال این انتقادات مدیر کل فرهنگ و ارشاد شهر قم از برگزاری این کنسرت که روز سه‌شنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا شده بود عذرخواهی کرد. سپاه پاسداران ایران روز شنبه پهپاد رزمی جدیدی به نام صاعقه را به نمایش گذاشت که به گفته فرماندهان نیروی هوافضای سپاه بر اساس مدل هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی RQ-170 ساخته شده است. برد دقیق این پهپاد جدید اعلام نشده، اما گفته شده است که دوربرد بوده و قادر به حمل 4 بمب هوشمند و نقطه زن است. تلویزیون ایران روز شنبه همچنین تصاویری از یک پهپاد آمریکایی را نمایش داد و خبر داد این پهپاد از نوع MQ-1C توسط سپاه پاسداران به غنیمت گرفته شده است. ایران سال 1390 از ساقط کردن یک پهپاد آمریکایی از نوع RQ-170 خبر داد و پس از آن پهپادهایی ساخته شده از روی این مدل را به نمایش گذاشت. معاون امنیتی وزارت کشور ایران اظهارات مطرح شده درباره تلاش گروه حکومت اسلامی یا داعش برای بمب گذاری در نماز جمعه تهران را رد کرد. حسین ذوالفقاری روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت گزارشی دال بر عملیات انتحاری داعش در نماز جمعه تهران نداشتیم. روز چهارشنبه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که نیروهای امنیتی ایران 3 ماه پیش اعضای داعش را که قصد داشتند در نماز جمعه تهران خودشان را منفجر کنند در بین راه همدان و کردستان دستگیر کردند. معاون امنیتی وزارت کشور در این باره گفت ممکن است در گذشته‌های دور چنین مواردی بوده باشد، اما گزارش جدیدی در این زمینه نداشتیم. جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین روز شنبه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و شهر قدیم حلب بوده است. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش آن کشور در جریان این حملات خبر داده است، اما مخالفان این گزارش‌ها را رد می‌کنند. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت 2 بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان در اختیار مخالفان در شهر حلب خبر داده است. این برای دومین بار از روز چهارشنبه است که این بیمارستان هدف حمله هوایی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های این بیمارستان متوقف شده است. و وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا روز جمعه از حکومت ایران خواستند تا نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید حکم نرگس محمدی را اقدامی خشن و غیر قابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر قرار دهد. در این زمینه گزارشی داریم از جواد کوروشی.
واکنش ها به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر همچنان ادامه دارد. پس از محکوم کردن رأی دادگاه تجدید نظر توسط سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر، مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 9 مهر ماه از تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر عمیقا ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست به دلایل انسانی نرگس محمدی را آزاد کند. به گزارش رویترز، مارک تونر که در کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت هیچ کس نباید به خاطر اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز زندانی شود. ساعتی پیش از آن هم اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را رعایت کند. عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس، به رادیو فردا میگوید هم بازداشت و هم حکم صادره درباره خانم نرگس محمدی مصداق بازداشت‌های خودسرانه تعریف شده از سوی سازمان ملل است.
وقتی نخستین حکم خانم نرگس محمدی صادر شد، حتی پیش از صدور حکم، ما با رضایت خانواده، یعنی همسر خانم محمدی، به گروه بازداشت های خودسرانه سازمان ملل، یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل، شکایت کردیم و بعد از رسیدگی که این گروه کرد، بازداشت خانم نرگس محمدی رو از مصادیق بازداشت خودسرانه شناخت و این حکمی است که از طرف نهاد سازمان ملل درباره چگونگی این بازداشت و دلایل این بازداشت صادر شده. بنابراین در مرحله تجدید نظر هم اگر دادگستری جمهوری اسلامی، یعنی دادگاه انقلاب، به نظر نهاد حقوق بشر سازمان ملل توجه نکرده و نه فقط حکم مرحله نخستین رو فسخ نکرده که این حکم رو تایید کرده، نشون میده که دادگستری جمهوری اسلامی با موازین حقوق بشر، با اصول حاکم بر آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایران اصلا کاری نداره. با دادگستری جمهوری اسلامی اصولا هیچ گونه توجهی به موازین حقوق بشر نداره.
به باور آقای لایجی، این رأی در حقیقت هر گونه حق شهروندان برای مطرح کردن هر خواست را ممنوع می‌کند و مبنای آن هیچ جنبه قضایی و حقوقی ندارد.
مسئله این استش که آیا در جمهوری اسلامی یک مدافع حقوق بشر، یک وکیل دادگستری می توانند مثلا اعلامیه صادر کنند و خواستار لغو گام به گام مجازات اعدام بشند؟ یکی از اتهام‌های و یکی از جرائمی است که به خانم نرگس محمدی منتسب کردند. یعنی آیا مردم ایران اجازه دارند که یک کارزار را بندازند برای لغو گام به گام اعدام؟ و اگر این کار رو کردن، آره، این کار بر ضد امنیت جمهوری اسلامی است، این اقدامی است بر ضد مصالح کشور ایران. وقتی شما در مقابل یک همچین واقعا تفسیری یا یک همچین اتهام زنی نسبت به تمام کسانی که درباره حقوق و آزادی ها میخوان در ایران صحبت کنن هستید، بنابراین دیگه نمیشه اسم اینو گذاشت دادگستری، اسم اینو گذاشت دادگاه.
از تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس و همسر نرگس محمدی، پرسیدم این چنین رأی سنگینی چه پیامی با خود دارد و به جامعه چه هشداری میدهد؟ تقی رحمانی:
این رأی امنیتی سیاسی مهمترین پیامش اینه که کار تشکیلاتی به حضور مدنی شهروندی ما تحمل نمی کنیم. شما نگاه بکنید، نرگس محمدی صرفا یک فرد منفرد حقوق بشری فعال نیستش، معمولا اسمش با یه سری نهادها همراهه. این ویژگی معمولا حکومت به خصوص بخش امنیتیش به طور کلی قبول نمی کنه کارهای تشکیلاتی به کارهای جمع شدن. حتی این لگام یه تشکل نیست، یک کمپینه و نرگس حتی مؤسسش هم نبود، ولی چون عضو این کمپین شده و فعالیت کرده تحمل نمیشه. نام نرگس در کنار شورای ملی صلح هست، در کنار کمیته انتخابات آزاد سالم و منصفانه هست، در کانون شهروندی زنان هست، در تشکل زنان نواندیش مسلمان هست. این همه تشکلن. در حقیقت این حکم مرعوب کردن کارهای جمعی مدنی هم هست و اگر کسی اینجوری فعالیت کنه به این شکل مثلا باهش برخورد خواهد شد. حکم شأن حقوقی نداره، یعنی قاضی منتها علیه حکم داده، حالا قانون میگه باید 10 سال اجرا بشه یه بحث دیگه است، ولی قاضی 16 سال زندان داده و بازم این تایید شده، نشان میده اراده پشت قضیه بوده و خیلی عجولانه این حکم تایید شده، چون که حقوقی نیست، حکم امنیتی سیاسی که متناسب با شرایط امنیتی سیاسی هم اجرا میشه. این حکم این پیام هم داره که حتی کار مدنی که بخواهد قوانین به حقوق بشر نزدیک کنه. ببین نرگس یک برانداز سیاسی نبود، یه برانداز نظامی هم نبود، یه فعال حقوق بشره. یه فعال حقوق بشر به نوع حکومت کار نداره، اینکه حکومت چگونه حکومت میکند کار داره.
سازمان عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی با انتشار بیانیه‌هایی تایید حکم زندان نرگس محمدی را قاطعانه محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. نرگس محمدی در اردیبهشت ماه امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تأسیس و عضویت در جمعیت لگام، گروهی که برای لغو گام به گام مجازات اعدام فعالیت می‌کند، به 10 سال حبس و برای اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، مجموعاً به 6 سال دیگر حبس محکوم کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که یوان، پول رایج کشور چین، به فهرست واحدهای پولی مرجع در این نهاد اضافه شده. در حال حاضر دلار آمریکا، یوروی اروپا، پوند بریتانیا و ین ژاپن 4 ارز مرجع در سبد ارزهای رایج صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شوند. در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد ابتدا درباره معنای این کار پرسیدم.
صندوق بین‌المللی پول یک سبد ارزی داره که اصطلاحاً سبد استیار تلقی میشه و در اون ارزهای معتبر دنیا جمع و بر اساس اون به نوعی اعتبار داده میشه به این ارزها برای معامله بین المللی و هم در عرصه تحقیقاتی که به هر حال بشه با استفاده از این ارزها تحولات بین المللی رو فرزند اندازه گیری کرد. مهمترین اثرش اینه که ارز امروز به عنوان یک ارزی که معامله و مبادله بین المللی بر اون اساس انجام میگیره اعتبار داره، ولی هنوز تا چند سال آینده که کاملا تثبیت بشه وضعیت این ارز، نمیشه اونها رو مانند دلار یا فرضاً یورو تلقی کرد که بر اساس اون میشه معاملات اوراق قرضه دولتی هم انجام داد.
آقای علوی، آیا به این ترتیب میشه امیدوار بود که با اضافه شدن یوان به سبد ارزی صندوق بین المللی پول از این به بعد سیاست‌های معاملات خارجی چین و همینطور اقتصاد این کشور تا حدی شفاف بشه؟
خب پیوستن ارز چین به سبد ارزی صندوق بین المللی پول یکی از شرط هاست. عوامل متعدد گوناگونی وجود داره که میبایست اونها فراهم بشه که اقتصاد چین که به هر حال در شرایط فعلی علی‌رغم اون حجم بزرگش و تاثیرگذاریش میبایست شرایط بسیار فراهم بشه که اون شفافیت افزایش پیدا کنه.
شماری از منتقدان معتقدند که اضافه شدن یوان به ارزهای رایج صندوق بین المللی پول در واقع کاری سمبولیک است، چرا که یوان با معیارهای ارز رزرو صندوق بین المللی پول همخوانی چندانی نداره. آیا شما موافقید با این اظهار نظر؟
تردیدی وجود نداره با توجه به اینکه خب به هر حال اقتصاد چین هنوز یک اقتصادیه که نه از شفافیت مثل فرضاً اروپا بهره میبره، نه اینکه نرخایی که در اونجا وجود داره بدون دستکاری دولتیه و اقتصاد بازار به معنی اروپایی یا امریکایی یک کلمه نیست، بنابراین نه تأثیر میذاره در چگونگی ارزیابی پولش. و می‌دونیم که ارز چین هنوز شناور به اون معنی که دلار یا فرضاً یورو هست نیست. این انتقادات درسته، منتها همزمان افزود که این کمک میکنه، این اقدام که چین بیاد توی باشگاه ارزهایی که به رسمیت شمرده شدن، و این احتمالاً کمک میکنه برای اینکه چین به تدریج هم شفافیتی زیاد بشه و هم اینکه کم کم سیاست‌های بازار آزاد اونجا گسترده‌تر بشه و به هر حال یوان چین هم از نظر کیفیت هم از نظر اعتبار برسه به درجه ارزی کشورهای دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه تعدد ارزی باعث میشه که معاملات مبادلات به شکل ساده تر سریع تری انجام بشه و اساسا اینکه تکیه اقتصاد دنیا روی چند ارز محدود باشه ریسک بالاییه. بنابراین در کنار این اثرات مثبتی که من الان مطرح کردم اون انتقادها هم البته وجود داره.
توضیحات احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.